در همین دنیا به پیکر اعمال زشت خودشون می رسن. پس اگر این جهبات هست که این دنیا دنیای حالات پیکر نواز هست، پس این مکافات ها برای چی؟ خود قرآن کریم بسیاری از ملل گذشته را نام می برد که در همین دنیا معذب شدن به واسطه کار بدی که مرتکب شدن. عرض کنم که من در خلال سخنانم عرض کردم این که ما میگیم که این دنیا دنیای عمل است و دنیای حساب نیست، یعنی به حساب هر کسی در این دنیا رسیدگی نمیشود. یعنی کسی نباید اینجا خیال کند که در همین دنیا حساب خاص میشود. ولهذا ممکن است کسی در این دنیا از اول عمر تا آخر عمر کار بد بکند و دیگر گونه مکافاتی نبیند. که هستن این دو اشخاصی هم که مکافات میبینند باز نباید خیال بکنند که دیگه حسابشون به همین پاک شد. نه، اون کیفر اخروی سر جای خودش هست. مثلا ممکن است کسی به ناحق کسی دیگر رو بکشد و بعد یک نفر دیگر باز این قاتل رو بکشد، به قول ما به سزای خود قاتل برسد. آیا به همین دیگه تطبیق حساب شد؟ دیگه در عالم آخرت این میگن آقا تو یه نفر کشتی بعدم کشته شدی به کیفر خودت رسیدی؟ نه، این مکافات های این دنیا که هست، اتفاقا این شعرها رو بیشتر خوندم. بیشتر یک شیف دیدم در گذرگاه در شجر بر جان نوری مرغک راه، هنوز از شیف منگارش نکردم که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. چون بس کردی نشو ایمن زعافات که واجب شد طبیعت را مخاطب. مولوی خود ما هم میگوید این جهان فعل است و این جهان کور است و فعل ما ندا، باز آید سوی ما از تو صدا. و این مکافات هایی که در دنیا هست اینها را نباید صد در صد آداب و کیفر اعمال گذشته دنیای کسی حساب کرد. و عرض کردم اگر کسی با زلزله مرد نباید گفت این حتما یک گناهی کرده است و این کیفر گناهی کرده. یا اگر یک نفر توی خیابان میگذشت اتومبیل تصادف کرد مغزت متلاشی کرد، نباید بگیم این حتما به پیکر یک عملی رسیده. ممکن آیانم در یک موارد بالخصوصی بعضی از گناهان اثر همین باشد هست. مثلا بد کردن به والدین مخصوصا العیاذ بالله خشتن والدین یک هم تأثیر عملی در دنیا دارد. ولی والدین انسان فاسق باشند، یه حساب منفکر پسر متوکل، متوکل دیگه میدونیم چقدر آدم حدیث و سقیی آمد خدمت امام حاجی سلام الله علیه، عرض کرد آقا این پدر من اینقدر سقی و کثیف است که در مجالس عرس و تفریحش اجازه میدهد که به علی ابن ابی طالب علیه السلام تکبیری کنند، حضرت را حجر کنند. ساعتی درست میکرد در مجلس خصوصی و با دیگر رو میگفت که به اصطلاح در قیافه علی ابن ابی طالب بیار ظاهر بشو و تقلید علی رو در بیار، بعد تصدیق میکنیدن در حجر علی علیه السلام. خب این دیگه ناشدی بود، خاطر بود، این جلسه نبود. یک همچه شخص خاطر است منتظر پسر متوکل ناراحت عصبانی بود، فوق العاده عصبانی بود، تصمیم گرفت یه همچه پدری رو بکشن. آمد خدمت امام حاجی عرض کرد آقا پدر من این دیر است، برای من جایز است این رو بکشم یا نه؟ حضرت نفرمید جایز نیست، فرمید این منظور دم جایز است، اما بدان کسی که پدرش رو بکشد عمر زیادی هم در این دنیا نمی کند، یعنی من رو این پدر متوکل باشم. گفت آقا من عمر زیاد نمی خوام، من می خوام این سگ رو بکشم و عندالله معاقب نباشم، یعنی این آدم محجور و دمی باشد. بعدم را با افتی همدست رو متوکل کش بکن، بعد از چون ولی عهدش بود بعد از کشتن متوکل خلیفه شد، اما شش ماه هم بیشتر دیگه زنده نبود بعد کشتن. پس این یک نوع عکس‌العملی است که این جهان در مقابل کارهای بد نشون میدهد، یعنی در مقابل نوعی کارها که اصلا بدم از این جهت این طرف بود، یک نوع مکافات ها بدون اینکه اینها را بشود کیفر الهی حساب کرد و فرزن هم کیفر الهی باشد، و این دنیا دنیای حساب نیست، حساب نرون دنیا ممکن هم هست این مکافات های این دنیا تا اندازه ای کفاره ای برای عمل بشود، ولی باز هم حساب نیست، یعنی حساب که این فاتحه میشود. این یکی سؤال دوم خیلی مذارت میخوام، ما الان در این جلسه در حال اصلاح یه انتقالی هستیم برای اینکه یک برنامه های استفاده به نظری در برنامه ها در سبه های آینده بکنیم، ولحاظه این هفته و هفته بعد کتاب انشاءالله درست بشود رد از کنم که بنده همینطور به طور پرانتز آمده هم صحبت میکنم و بعد هم در روزنامه هم اعلان خواهد شد، خود اینجا هم اعلان خواهد شد. من در این که فرما خورده که دستم دیگه چون کسی دیگه ندود این برنامه را به عهده دیگه را دارم. سوال دوم که این است، دیگه شما گفتید که در این دنیا زندگی اجتماعی است و در آن دنیا زندگی اجتماعی نیست، این درست نیست. بجاستیم که ما در دعاها همیشه اینجور میکنیم، میگیم خدایا ما را در زمره صلحا منشور کن، یعنی که مثلا ما را با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و شیعیان و خاصان و اونها منشور کن. پس معلوم که از زندگی اونجا زندگی اجتماعی خیلی متاسفم که باید عرض کنم قدر اشتباه فهمیده از این نویسنده محترم. این آقا خیال کرده مقصد من از زندگی اجتماعی یعنی اینجا افراد چیز هم باشن، و خیال کرده من که میگم اینجا زندگی انفرادی، یعنی هر کسی که محصول می شود در یک سلول انفرادی زندگی می کند با احدی معاشرت ندارد، این که زندان است. قرآن که فرماید اخوانا علی سرر متقابلین، برادروار زندگی میکنن. همین جوری که ما اینجا نشستید بزاد اینجا که حسینیت همه سوت سر یک دیگر نشستید، مثل جلسات خصوصی تون سری سندلی ها سری رها میشید، روبرون یک دیگر مجلس اول تشکیل میدید. در این دنیا اهل بهت اینجورن، گفتم زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی مطلع رو دارم عرض می کنم، یعنی وقتی که افراد جوری زندگی بکنند که در سعادت و شقاوت یک دیگر شریک باشند، یعنی کار خوبی که می کنند اثرشون به یک دیگر می رسد، کار بدی هم که می کنند اثرشون به یک دیگر می رسد. این دنیا دنیای داد و ستد است، نه تنها داد و ستد معاملاتی، داد و ستد دیگر. من اگر حرف خوبی بزنم شما با حرف خوب من خوب میشید، اگر حرف بدی بزنم شما با حرف بد من بد میشید. من از خوبی شما میگیرم شما از بدی من میگیرید، ما که در زندگی دائما در حال مبادله هستیم. دنیای ماده است، دنیای تأثیر و تأثیر است، همنشینی ها در یک دیگر اثر میگذارد، یکی رو بالا میبرد یکی رو پایین میبرد. اون دنیا اینجوری، شما اگر تا ابد با علی ابن میں حاجی صاحب گرم جو یا دن کی درجت کے بالا نہیں گرے گی. اگر ہم گرم دنیا کو فائن کر آپ کو سلم دن کی درجت فائن نہیں ہے دنیا مبادلہ نہیں نہ مبادلے قرار دادی اور خرید فروشی نہ مبادلے خریدی چون دنیا یہ پہلی کیا تھا دنیا یہ کم اب یہ کیا آرزی کرنا این دنیا اون دنیا دنیای اجتماعی نیست عرض کردن در این دنیا سرنوشت ها مشترک است بانی کاری راست کردن در اون دنیا سرنوشت ها مشترک سال سوم این آقای محترم من عرض کنم به معلوم که خیلی باید فوز و گدازی هم نرسد نرسد از همه عزیزتر هر که شما که گفتید در اون دنیا لزومی ندارد میان جرم و جریمت تناسبی باشد نویسه برعکس است در این دنیا تناسبی میان جرم و میان جریمه اون جرمی اون دنیا خدا عادل است حتما باید تناسب باشه برکن که من هم چیزی را عرض کردم من عرض کردم در اون دنیا عمل انسان و کیفر عمل انسان دو چیزی طبیقی این جرم است با اون یکی جریمه آیا جریمه از جرم بزرگتر است یا کوچکتر؟ از کردم همین عمل انسان است خدا این عمل انسان در اون دنیا به صورت یک موجود زنده تجسم پیدا می کند عملی که انسان می کند پیش می فرستد انسان وارد بر خود عمل می کند وقتی تو وارد بر خود عمل شد اونجا که صحبت می که حرفان چی جریمه من چی خود عمل انسان جریمه انسان است یعنی چی یعنی عرض کردم شما وقتی اینجا یک زخم زبان می زنید به یک بیگناه که تا اعماق روح او را آتش میزنید میسوزانید و بعد هم میخندید مظفرانه میخندید که پدری که در آوردم حرفی زدم که تا نقض استخوان سوخت همین سخن شما در این دنیا به صورت یک عقرب جراره میاد میگه تو کی هستی میگه من همون سخنم میگه من فرزند خود دست وقت چونان ایجاد کردی اگر تو نبودی من ایجاد نمی شدم پدر من تو هستی من فرزند داشتم عرض کردم در اون دنیا گناه و عقاب گناه دو چیزی که بگیم عقاب آیا تناسب دارد با گناه یا تناسب ندارد وقتی یکی دست حد صحبت از تناسب در اینجا دارد از این دست تناسب نمی ندارد به ما اینجا گفتن حمایق را اینجا بیان کردن گفتن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون واقعا قرآن خیلی عجیب لحن عجیبی دارد منطق عجیبی دارد ببینید یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که به این پیغمبر ایمان دارید اتقوا الله از خدا بترسید پروای الهی داشته باشید خود را نگه دارید از سنت الهی از غضب الهی حالا چطور نگه غضب الهی میگه چطوره ولتنظر نفس ما قدمت لغد در مفهوم همین جمله خیلی فکر کنید ولتنظر نفس ما قدمت لغد حتما ول علامت امر اللام یعنی باید لازم است واجب است که هر کسی در باره اون چیزهایی که چیز می فرستد برای فردای خود در اونها جسد کن درست قرآن ما که در این دنیا هستیم ما را به این شکل بیان میکنه. میگه شما مثل این از در یک شهری هستی، حال کنید شما که مثلا اصفهان، اهل تهران هستی و در اصفهان، در اصفهان خریده هایی میکنید قبل از اینکه خودتون بیاید به تهران، میفرستید به تهران، بعد میاید تهران، صندوقی که خرید کردید و خودتون خرید کردید و خودتون فرستادید در صندوق باز میکنید. دیگر در باره اون چیزهایی که خودت چیز میترستی در آنها دقیق شد. حالا شما از یک چیزی خرید کردید برای تهران ولی اونجا دقت نکردید، آمدی تهران وقتی باز کردید خودتون دیدید که بسیار اشتباه کردید، ضرر کردید، چی مسئوله؟ خودتون مسئول هستید. در اینا غیر شما کسی دیگه نفرستادن. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر نفسی باید دقیق بشود، دقت کند در اون چیزهایی که برای فردای خودش پیش میفرستد. باز بار دیگر همون اتقوا الله تکرار میشود. از این جمله ولتنظر نفس ما قدمت لغد میان پرانتزی یعنی میان دو تا اتقوا الله قرار گرفته است. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، کار در قرآن نذیر نداشته باشه این مطلب که یک جمله اون هم به این کوچکی در میان دو تا اتقوا الله قرار گرفته باشه. اتقوا الله هوشیار باش، ای مرد هوشیار باشی، در اینکه پیش میفرستی دقت کنی، باز تأکید میکنیم هوشیار باشی. وقتی ما میریم اونجا صندوق اعمال ما رو که پیش فرستادیم از این دنیا، صندوق اعمال ما رو باز میکنند، در اونجا جز سیاهی، جز تاریکی، جز آتش، جز مار، جز عقرب، جز سگهای درنده چیزی نمیبینیم. و وقتی که میمون داریم خدایا اینها چه تناسبی دارد با کاری که من کردم، واقعا خیلی کار کرد، یعنی خود کار کسی من گفتم داری پیش میفرستی. در این سیره مبارکه اگر کم تو کنفرات مال قیامت هست که مکرر نوار عبدالباسه تو گوش میکنی آیه اینجا میفرمان اگر کم تو کنفرات به ادر نجومون کدرن کافره به ادر جبال فجرن به ادر بخوش خجرن به ادر آجار و اصلن قوید فرمان علمت نفسم ما احضرن. تمام اون جمله ها مقدمه این یک جمله است. علمت نفس ما احضرت، اون وقتی که خورشید از نور می افتد ستارگان همه منتظر بی فروغ می شوند، کوه ها به حرکت در می آن، دریاها بخار می شود، اون وقت چیزی که قیامت است چیزی که باید اینجا علمت نفس ما احضرت، هر نفسی به هر چی که خودش اعزار کرده آگاه، هر چی خودش اعزار کرده، همون کارهایی که خودش خودت مکتوم داری و هر چی خودت پیش فرستاده‌ای که الان بر تو مخفی اونجا آثار می‌شود. پس این از من نگفتم که در اون دنیا میان جرم یک چیز است و جریمت چیز دیگر از تناسب نیست، گفتم از بعد از تناسب اونجا غلط است، چون اونجا جریمه جدای از جرم وجود ندارد. خدا برای کسی آتش خلق نکرده اونجا، آتش خود ما خلق خدا برای کسی ما رو گلدون در اونجا خلق نکرده است، خودمون خلق کردیم. دارم مطلع در باره خدا که بگیم خدا یا آیا او که تو جلدی به ما تناسب داره یا نداره، خودت خلق کرده خودت داری میدیم. ولتن در نفس ما قدمت لغد، یه تبی دیگر همین سواهد کردم این تعبیرهای لطیف ارکانی و اخلاقی که شما در ادبیات فارسی همه اینها از در فتنه اسلام یاری شده است. همین آیت می فهمد قلطان و نفس ما قدمت لغت. فکر کنید در باره این سکیت می پرسید این تعبیر چیز برسادن، همین الهام بخش سعدی شده است در اون شعرهای نصیحتی بسیار عالی خوده. می گوید ای که پنجا رفت و در خوابی مگر این پنج روزه در یابی، عمر بر خط آفتاب تبون مندکی مونده خواجه غره همین، هر که آمد امارت نو ساخرت منزل به دیگری هر دفت اینجا در جایشی یه اون قلطن زر نفت ما قدمت لغا دستان در جایشی به گورشی سکریف کس نیارد جفت تو پیش بری پیش بری قلطن زر نفت ما قدمت لغا در جایشی به گورشی سکریف کس نیارد جفت تو پیش بری هر که مجروع خود بخور بخلید و دیگه کلمه خلیز یا جلیز یا معنی خلیز چیزد یا خلیز هر خواب هر که مزروع خود بخور به خلید وقت خرمنش خونسه باید خلید حتی اینه مزرعات الاخره رو داره میگه میگه آقا هر کسی که زراعت کرد اما این زراعت را در حالی که به اصطلاح تصیل است یعنی همین سبزه خود از این بود یعنی نگذاشت برای خطر خرمن، موقع خرمن چطور باید بکنن؟ کاری ندارد به خودی چیزی بکنن، یعنی دیگه این جمعه این محصولی چیزی ندارد. خب پس بگذاریم از این سرکار که مقدار زیادی از وقت ما را هم گرفت. در باب شفاعت بعضی ها میگوین یعنی این جور خیال میکنن این مسئله شفاعت با حضر الهی منافات دارد. اگر قانون عدالت در دستگاه الهی حکم فرما نباید شفاعت در کار باشد. چرا؟ که از شفاعت محروم است. و این چه تبعیضی که گناهکاران دو دسته میشن، یک دسته یک عده پارتی داشته باشن، این پارتی ها بیان برای این ها وسادت کنند، اینها به کیفر اعمال خودشون نرسن، و یک عده دیگر فقط به دلیل اینکه پارتی ندارن به کیفر اعمال خودشون برسن. این تبعیض است که خلاف عدالت الهی است. میگویم در هر دنیا هم هر در هر مردم در هر اجتماعی که شفاعت و وساطت وجود داشته باشه عدالت وجود ندارد. هر جا که عدالت و حکومت عادلانه قانون وجود دارد شفاعت وجود ندارد. تا وقتی که قانون ضعیف است متخلفین قانون دو دستند. مثلا فرض کنید شما قانون راهنمایی، تا وقتی که قانون ضعیف است رانندگان دو دستند. یک دسته رانندگان متخلف ضعیف، یه راننده تاکسی کی پناه کی پارتی و یا نه یا اتومبیل سواری که صاحبش تفاوتی ندارد، این مرتکب جور می شود، از یک چراغ قرمز عبور می کند، فورا نمره که برمیدارند، بعد هم میگیرنش، بعد هم مثلا بیستمن جریمه است که کمتر یا بیشتر باید بپردازن. هزار بار اگر جور مرتکب بشود جریمه را باید بپردازد. وقتی که برود اینجا هر چیم التماس بکنه کسی باید گوش نمی کنه. اما یه راننده دیگر مثلا راننده فلان مقام عالی رتبه است، راننده فلان وزیر است، نخست وزیر است، اینم تخلف میکنه. یا نه یه شخصی که با یه مقامی دوستی دارد ارتباط دارد، پلیس اول نمره او را برمیدارد ولی بعد با یه تلفن قضیه حل میشود. آقا این اتومبیل میدونی مال کیست؟ مال کیست؟ مال فلان مقام است یا مال دوست کناس بسیار خود بسیار خود مانی ندارد، فورا ورقه را پاره میکنند. این دلیل بر چیست؟ این دلیل بر این است که قانون ضعیف است. قانون ضعیف ضعیفها را به تلنی اندازد اما از تله انداختن قویها عاجزند. بلاغت ها وقتی که این وساطت ها وجود دارد هیچ عدالت وجود دارد. اما اگر در یک کشوری قانون قوی شد، نیرومند شد که گردن کلوفت ها به متنفذه های درجه اول را هم توانست مثل ضعیف ها بگیرد، همینجوری که ما میدونیم در قانون صدر اسلام قضیه از همین قرار بود. بسیار که بسیار که مانعی ندارد فورا برگر کار میکنند. این دلیل بر چیست؟ این دلیل بر این است که قانون ضعیف است. قانون ضعیف ضعیفها را به تله می اندازد اما از تله انداختن قویها عاجز است. ولهذا تا وقتی که این وساطتها وجود دارد هیچ عدالت وجود ندارد. اما اگر در یک کشوری قانون قوی شد، نیرومند شد که گردن کلوفت ها و متنفذه های درجه اول را هم توانست مثل ضعیف ها بگیرد، همینجوری که ما میدونیم در قانون صدر اسلام قضیه از همین قرار بود، چون عدالت حکم فرما بود، تنفذ و وساطت هیچ حکم فرما نبود. فرزند علی ابن ابی طالب فرزندش و فرزند زهرا وقتی علی مصلی می شود گردن بند را از بیت المال به آریه گرفته است، چنون دچار خشم علی می شود که اگر نبود که به عنوان آریه مضمونه گرفته بود، یعنی اگر همینجوری می گرفت که علیعظ بالله شکل خیانت سرقت می داد، ظاهرا در تعبیر خود حضرت است دستشو می گرفت. به ابن عباس یار وفادارش یه تخلفی کرده است، نامی می‌نویسد، حد اکثر تشدد بهش می‌کند، میگه ابن عباس اگر خیانت بکنی با این شمشیر عدلت می‌کنم، با همین شمشیری که به احدی نزدم مگر اینکه داخل جهنم شد، یعنی مگر اینکه اون جهنمی بود، چرا من به تعجیبت می‌کنم؟ ولی در آخر کار برای اینکه ابن عباس خیال نکند که علی نسبت به او بی‌لطف است، بفرماید که اگر حسن و حسین من هم خیانت بکنن همینجوری شو میکنن. این دیگر قانون قدیم این که علی ابن ابی طالب هست. در زمان خلفا، خلفای ثلاثه هم مخصوصا در زمان ابوبکر و عمر که هنوز عدالت زمان پیغمبر داشت اجرا میشد تا حدود زیاد و اقل اجرا میشد، امرها حاکم میتر بود، استاندار میتر بود، پسر استاندار است، به یکی از رعایای مصری یک سیلی زده بود، به این سازیانه زده بود، من الان یادم رفتی که امرهاش شکایت کرد، امرهاش کسی را اثر نداد، از همونجا این مرد با غیرت حرکت کرد، از مصر آمد مدینه پیش خود عمر شکایت کرد، عمر هم پدر را احضار کرد و هم پسر را. در نامه ای که به امرهاش می نویسد یا حضورم بهش گفته از خود من الان یادم نیست، این جمله تاریخی به دارم، می فرماید مکت تعبدتم الناس مقد ولدتهم امهاتهم احرارا. امرهاش از چه مردم را درد جلسه ای؟ همین مردمی که مادران اونها اینها را آزاد زاییده است، یعنی یک بشر آزاد هست درده یک که نیست. خب چه بکنم؟ ثابت شد که پسر امرهات اون سیلی جلیمه رو زده است، دستور داد به حکم اسلام حق قصاص دارد، تازیانه زده از پسر تو باید تازیانه که بخورد. و خود پسر خودش را یه دقیقه همینجور مجازات کرد. این رو میگن قانون قوی. پس اگر قانون قوی شد متنفذها در قانون اثر نمیتونن بگذارن، نمیتونن متنفذها قانون رو نقض بکنن، از این معنی عدالت است. حالا میگوین آقا اگر ما قائل به شفاعت بشیم به همین دلیل عدالت الهی را انکار کردیم، باید عدالت الهی را علیه بالله نقض بکنیم تا قائل به شفاعت بشیم، پس شفاعتی در کار نیست. عرض می کنم که شفاعت گذشته از این که قابل انکار نیست از نظر خود قرآن، چون قرآن خودش در آیاتی شفاعت را اثبات می کند، نوعی از شفاعت را اثبات می کند، نوع دیگر را انکار می کند. قرآن وقتی که می فرماید که من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، کی است که نزد پروردگار بدون اجازه شفاعت کند؟ پس اجازه با شفاعت با اجازه را قرآن قبول دارد. قرآنی که میگوید ولا یشفعون الا لمن ارتضی، انبیا شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خدا او را برای شفاعت پسندیده باشد. پس معلوم میشه نوعی از شفاعت هست. در آیه دیگر هست، اگر درست آیه آیه انبیاست، ولا یملکون الشفاعت الا باذنه الا من شهد بالحق. پس اولا در خود قرآن شفاعت هست، ثانیا شفاعت به اون معنات قرآن قبول دارد، یکی از اصول معارف قرآن است. و اگر شفاعت در قرآن نمی بود، العیاذ بالله نقصی بود در قرآن. نمی توانست شفاعت به اون معنا که قرآن کریم فرموده است نباشد. بله، شفاعت به همین معنایی که الان من به صورت اشکال تغییر کردم به این معنا وجود ندارد. اگر کسی خیال بکند یه همچه شفاعتی در اون دنیا هستی، یه همچه این حالا باید بیشتر توضیح بدم. بسیاری از عوام الناس که شنیدن شفاعت، شفاعت را به همین معنی باطل تفسیر میکنن. چطور؟ یعنی وقتی خیال میکنن که وقتی میگن آقا پیغمبر شفیع تو یا حضرت زهرا شفیع تو یا امام حسین از تو شفاعت بکند، اینجور خیال میکنند امام حسین، حضرت زهرا، حضرت رسول، پیغمبر اکرم، اینا یک ازم و تنفیزها در دستگاه الهی هستن و میتوانند قانون خدا رو نقض کنند. هی بیان بگم بالا غیرتن این یکی را به خاطر ما، اون یکی را به خاطر ما، اون یکی را به خاطر ما. نه، اگر اینجور باشد همین بی عدالتی دو توجه بفرمایید، چون اینجور فکر غلط هم هست در میان ما. اعراب جاهلیت معتقد به خالقیت بتها نبودند. همین جوری که وهابی ها این حرف زدن راست میگن. پس با این که معتقد به خالقیت بتها نبودن به نفس قرآن مجید، چرا قربانی بتها شرک است؟ جواب این است، اونها قائل به خالقیت بتها نبودن، اونها را شریک در خالقیت میدانستن ولی شریک در ربوبیت میدانستن. ربوبیت یعنی که اونا نمی گفتن بتها یا اون چیزهایی که بتها مظاهر اون بتها اون چیزها، نمی گفتن بت خالق است من بت خلق کرده، نمی گفتن زنی بت خلق کرده، می گفتن من خدای بزرگ خلق کرده. ولی برای غیر خدا اعتقاد به ربوبیت داشتن و لازم می گفتن ارباب متقربون خیرون ام الله الواحد القهار. یعنی میخواست خدا عالم خلق کرده، خب خلق کرده که مثل برنه ایتونی یا دیگری میزده، حالا کار دست کیه؟ کار دست چه کسانی؟ مثل اینکه دلاتشتی میگیم حسینی یا چی ساخته؟ میگم مثلا فلان ساخته فلان ساخته، خب حالا چی اداره کسیدیه؟ آیا اون کسی که ساخته هست تمام اداره رو خود شخصاً در اختیار گرفته هست یا اداره که ما گذار کرده یه نفر دو نفر ده نفر صد نفر دیگر؟ اینا در اداره عالم شریک خواهی بودن. من آزا معتقد بودن که ما لزومی ندارد رضایت خالق را به دست بیاریم. اگر هم فرزن ما رضایت خالق را به دست نیاوردیم، ولی رضایت دست اندر کارها، یعنی کسانی که کار خلقت به اونها واگذار، کار اداره عالم به اونها واگذار، از فرستگان، از ارواح، از انبیا و از عزیزی، ما اگر رضایت اونها را جلب بکنیم کافی. ما رضایت اینها را جلب میکنیم، اینها بعد رضایت خدا را به دست میارن. یعنی برای خدا یه رضایت خواهد بودن، برای دست اندر کارها رضایت دیگری. میگن جلب رضایت اینها آسان است، جلب رضایت خدا مشکل. میگفتن بگه این که کار مشکل را انجام بدیم، بریم رضایت خدا را به دست بیاریم، میگیم رضایت اینها را به دست بیاریم، اینها یک خواهش میکنن. این است که شرک در شرک است. اگر شما خیال بکنی خدا به یه چیز راضی، خدا از تو یه چیز میخواد، امام حسین یه چیز دیگه میخواد. خدا با یک چیز راضی میشود، امام حسین با یه چیز دیگه. خدا با چی راضی میشود؟ به اونی که قرآن گفته است. خدا راضی میشود به عمل صالح، به نماز، به روزه، به جهاد، به امر معروف و نهی از منکر، به راستگویی، به امانت، به غیبت نکردن، به دروغ نگفتن، به سراب نخوردن. خدا به اینها راضی میشه. خب قرآن اینها رو گفته. ولی امام حسین در این میونه یک حساب دیگری دارد. حساب امام حسین از حساب خدا جدا. ببینید یک دیگر میگن اگه حساب امام حسین حساب خدا جدا، علی یا بالله، امام حسین به چی راضی میشود؟ به سیری سزار برد. به این که ما بیاییم بیشیم برای او یک هایهوی بکنیم، یک تواسی بکنیم، یک نمحش بریدیم، یک پاکی بریم که عبله او برگردیم و یه حساب علا دیدار. ما به جایی که رضایت خدا را به دست بیاریم او کار یک شلا را بریم انجام بدیم، و میریم به ذهب امام حسین بریم که آسون که سینه زدن کار آسون، شراب نخوردن کار مشکلی. شراب رو میخوری سینه رو بزنی. امام حسین نه با خدا حال جور بسه خانه میره درست میکنن. امام حسین رو به شکل یک متنفذ و اعمال نفوذ کن در دستگاه خالق فرض میکنیم. این نه تنها باطل است و دروغ، این روی شرک میدهد. یه شرک است. شرک به خدا و اعانت به امام حسین است. امام حسین که کشتن نشد برای اینکه علی عز بالله دکانی در مقابل خدا باز کرده باشد. امام حسین که شهید نشد برای این که دعنامه عملی اسلام رو تضعیف کرده باشد، قانون اسلام رو ضعیف میکند. برعکس از حد ان نسقت عدمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه، نه خدا نه پیغمبر رسید، نه پیغمبر و نه علی ابن ابی طالب، نه امام حسین، نه فاطمه زهرا، نه هیچ ملکی، هیچ پیغمبری مگر میتواند رضایتی غیر از رضای خدا داشته باشه و بتواند اعمال نفوذ کند در دستگاه الهی. و این غیر از همه اعانت هم هست. یعنی ما میخواییم تو این حرف مقام امام حسین رو بالا بریم، مقام امام حسین رو پایین بیاریم. اعانت میکنیم به امام حسین. نعم تسيدي وجود نفس پس چی؟ پس چی وجود دارد؟ یادتون هست در یکی از سبا اگر بودید در سبایی که راجع به عدالت صحبت می کردم عرض می کنم که راجع به تجسم اعمال که صحبت کردم که این کلام اشاره می کردم گفتم اعمال مجسم می شود حالی این چیزی هم برای عرض کنم اینجا اضافه رو این هست نه تنها اعمال ما در اون دنیا مجسم می شود روابط ما هم در اون دنیا مجسم می شود یعنی بنده به شما در این دنیا با یک دیگر دید رابطه معنوی خاصی داشتید شما بنده را هدایت کرده اید از شما شدید پیشوای من شدم مأموم شما در این دنیا شما جلو بودید من خوشت سر شما گام برداشتم از رابطه من و شما رابطه پیشوایی و پیروی یا خدای ناخواسته در عرض اگر شما من گمراه کرده باشید ناز هم شما پیشوا هستید و من پیرو ما در این دنیا اینجا بودید در اون دنیا اوضاع چجور است این امام و معبود های این دنیا این کسانی که در این دنیا پیرون کسان دیگر بودن به هدایت اونها هدایت یافتن یا با زلالت اونها و با اضلال اونها گمراه شدن این دنبال زلالت اونها را گرفتن در این دنیا اینن قضیه از همین قرار هست یعنی شما در این دنیا محصول میشید من محصول میشم هر کدامون با پیشوای خودمون نشور میشید پشت سر کسی اون کسی هم که پیروی کرده است از یک طاغوت از یک گمراه از یک فرعون در قیامت پشت سر او نشور میشود هر دو تا در قرآن هست در یک جا به صورت کلی میفرماید یوم ندعو کل اناس بامامهم یعنی در قیامت هر دسته ای را با پیشوایشون با هم دعوت میکنید اگر انشاءالله ما اهل هدایت باشیم و فرض کنیم که مثلا کلام بزرگ حالا از زمان پیغمبر گرفته تا زمان ما را هدایت کرده است و ما با نور هدایت او در این دنیا را پیدا کردیم خواه ناخواه در این دنیا پشت سر همون حادی و رهبر خودمون خواهیم بود یوم ندعو کل اناس به امامه از این بالاتر در باره فرعون می فرماید یدعو قومه یوم القیامه فرعون در قیامت پیشا پیش اتباع خودش حرکت می کند چون در این دنیا پیش پیش اونا حرکت میکرد البته در این دنیا پیش پیش این همی در جلوتر از در میرفت بیرون چون در این دنیا فرعون یک راهی رو میرفت و دیگران از او پیروی میکردن همون پیش روی و پیروی در اون دنیا تجسم پیدا میکنه آقای فرعون در اون دنیا اون هم سفیع است اما سفیع امت خودش باده در این دنیا اگر ما به هدایت هر کس هدایت یافته باشیم سفیه ما در دنیا همون هست حتی حدیث دارد امیر المؤمنین به شفاعت پیغمبر به هر جا میرسد میرسد چرا؟ چون امیر المؤمنین هر چه داره از پیغمبر دارد چون در این دنیا پیشوای او پیغمبر است هر چه دارد از پیغمبر دارد در این دنیا به صورت شفاعت پیغمبر ظهور میکنند حسنین به شفاعت علی چون اونا هر چه دارن از علی دارن و همین جور علما به شفاعت ائمه و توده مردم به شفاعت علما و هر پیروی به شفاعت امام و پیشوای خودش مشهور میشوند پس باز در اون نوعی از شفاعت که اسمی که گذاشتن شفاعت پادار شفاعت عمل
في صعب جميل كإبعاد الرسائل بيشي راضي خدا بيشي بيجار راضي لا إبعاد الرسائل سعيد شد جن الدنيا برای این که ما مردم نماز خون بشین روزه گیر بشین اهل عمل بشین اهل کارنا بشین اونهایی که به وسیله مکتب حسینی به این راه افتادند در اون دنیا به شفاعت امام حسین معشوق میشن. اگر میگن در اون دنیا هیچ کس به اندازه امام حسین شفاعت نمی کند چون هیچ کس به اندازه هیچی که از ائمه لاغرست به اندازه امام حسین در این دنیا سبب هدایت مردم نشدن. امام حسین شفیع کسانی که از مکتب او هدایت یافتند. امام حسین که شفیع کسانی که امام حسین را وسیله گمراهی قرار دادند که نیست و نمیشود چون که از قرآن بسی گمراه شدن. خیلی از مردم به وسیله قرآن را وسیله گمراهی قرار دادن، اما قرآن که شفاعت می کند از کیا شفاعت می کند؟ از کسانی که چون حدیث داره که قرآن هم شفاعت می کند. آیا قرآن که شفاعت می کند از کسانی شفاعت می کند که به قرآن هدایت پیدا کردن، یا کسانی که قرآن به وسیله گمراهی خودشون قرار دادن؟ یعنی به کثیرا لیظل به کثیرا و ما یظل به الا الفاسقین. از خدا میخواه تا این نکته ها در نلغزی و رسی در انتها، زن که از قرآن بسی گمراه شدن. مگه قرآن هم میشود وسیله گمراهی؟ خوب تعبیر میکنه که از خود قرآن گرفته است، میگه لیم را کن قومی ضروری که شدن. قرآن حبل الله هست، ریسمان الهی است، بلی ریسمان میشه وسیله قرار داد رفت بالا، میشه وسیله قرار داد رفت میکنه. زن که از قرآن بسی گمراه شدن، زین رسن این ریسمان، زین رسن قومی ضروری که شدن. من رسن را نیست جرمی ای انو، چون تو را سودای سر بالا نبود. ریسمان گناه ندارد، تو میخواستی بالا بری، تو میخواستی بیه پایی. امام حسین همون حبل من الناس است، قرآن حبل من الله، و امام حسین حبل من الناس است. اونهایی که با این حال با این رسل با این طرف رسل بالا به شفاعت امام حسین بالا میرن، اونهایی که با این طرف رسل تا این که اون امام حسین وسیله هدایت اونها نبوده که از اینها شفاعت به بهشت بکنن. بعدم امام حسین هم اونها رو به سبب جهنم نبود، از این ریسمان سوء استفاده کردن، خودشون باید تشبیه بدن. من رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سر بالا نبود. پس توجه بفرمایید، پس یک نوع از شفاعت که امشب عرض کردن که شفاعت عمل است به اصطلاح، این که ربطی به مسئله اعمال نفوذان را داره که برخلاف عدالت الهی نیست، طبیعی نیست. امام حسین در اون دنیا که هر چه در این دنیا واقع شده است در اون دنیا ظهور می کند، اونهایی که در این دنیا دست به دامن حسین زدند و با دستی که به دامن حسین زدند راه صلاح رو پیش گرفتند، عمل صالح انجام دادند، در اون دنیا خواناخا دستشون به دامن حسین هست. اینجا طبیعی در کار نیست، اون بستگی پیدا کرد به عمل، مخالف اصل عمل نیست بلکه این اصل عمل است. پس هیچ با عدل الهی مناسب نداره. بله اون حرف عوام الناس، اون حرف عوامانه با عدل الهی که نه با هر عقلی مناسب دارد، با هر قاعده عقلی مناسب دارد. هیچ عقل سلیم هم که هرکی نمیزند. بله یه نوع شفاعت دیگر هم دارید که شفاعت رحمت و شفاعت مغفرت است که امشب نرسیدم عرض بکنم. حتی آینده اگر انشاءالله برنامه‌های جدیدمون برقرار شد که بسیار خوب همون برنامه اگر قرار شد حتی آینده هم من دعرایی به عرض بکنم، تتمه بحث شفاعت را انشاءالله فردا شب عرض بکنم. امشب با خستگی خیلی زیادی شما را باز خسته را کلام کردم. صلى الله على محمد من آله الطاهرين. خدا ترى بحني دهين ده حقيقة إسلام وحقيقة قرآن که ما را با حقایق اسلام و قرآن آشنا بفرما. خدایا ما را اهل عمل و تقوا قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت کن که به نور هدایت اهل بیت پیغمبر، قرآن پیغمبر، اهل بیت پیغمبر در راه تو مهتدی بشوید. حاجات مشروعی همه ما را برآور. خیر دنیا و آخرت به همه عنایت بفرما. اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.